أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك وعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. استغفر الله رب. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب. شبهای قدر شبهایی است که آدم انشاءالله توفیق داشته باشه متذکر بشه. یعنی مثلا من حواسم پرته، یه دفعه متوجه بشم چه مطالبی رو من میدانستم بعد بهش بیتوجه بودم. خیلی فرصت این که آدم بتونه یه مطلبی رو مثلا با مستنداتش مثلا از پایه شروع کنه بچینه بیاد بالا فرصتش نیست و معمولاً مجالس به گونه ایست که شاید یه نفر مثلا شب اول نباشه شب دوم باشه خیلی نمیشه اینجوری تنظیم کرد. انشاءالله توفیق داشته باشیم به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام ما به این نقطه برسیم چند تا مطلب برای ما روشن بشه. این مقدمه رو برای این عرض کردم که اگر در ضمن گفتگو بنده از ارائه مستندات در واقع به اصطلاح باز موندم و حالا نسبت به اون کم توجه بودم یا اصلا عمدن نگفتم، این از باب این نیست که بحث مستند نداره. مستنداتش میشه برای بحث علمی، برای بحثی که آدم بخواد به صورت گفتگو جلسه کارو پیش ببره. شب قدر که میرسه من از قبل خودم رو آماده میکنم، فراهم میکنم که برم در شب قدر و خلاصه خدایا ببخش حسابمو با خدا تصفیه کنم، حاجاتم رو بگیرم، بگم چیا میخواستم شب قدر تقدیرات سال بعد میخوان بنویسن. و بعد گاهی هم ما میریم در یک مواقفی، یعنی میریم در یک جایی که بتونیم راحت تر حاجت بگیریم یا از یک دعاهای استفاده بکنیم که حتما دعامون مستجاب بشه و خلاصه میریم توی این فضا که خلاصه مقدرات سال ما مقدرات خوبی باشه. البته این مزاج من فقیر، یعنی انسان که فقیره، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، مزاج فقیر اینه که هر جا ولش میکنن باز میخواد، میگه خدای این چی شد، اون چی شد، اون چی شد، این چرا نه، این چرا نه، تقاضا میکنه دیگه، خواهنده است، گداست. این عیب نداره، این خوبه، این وابستگی من رو به خدای متعال زیاد میکنه. اما گاهی من فقط بر مسند خواهندگی و تقاضا بنشینم و مطالبه گر باشم، کم کم امر بر من مشتبه میشه. الان فرض کنید ما الان خدمت امام زمان علیه السلام رسیده ایم و حضرت رو میبینیم. فرض کنید رفتیم خدمت حضرت، زانوی ادب زدیم، نشستیم، میخوام با حضرت گفتگو کنیم. حالا امام علیه السلام که ما رو تو محضور نمیذاره، فرض کنید ما 5 دقیقه وقت داریم، فرض کنید چی میخواییم بگین؟ آماده کنید خودتون، لیست حاجت ها رو مینویسین، مثلا گرفتاری و اینا رو لابد مینویسین، درسته؟ یا اینکه یه کار دیگه میکنیم، اول میگیم که آقا شما خیلی به ما لطف کردین، خدا هم به ما خیلی لطف کرده. اولین مطلب اینه که من نسبت به نعمتهای خدا و عنایاتی که از جانب شما به من شده، من غافلم، جاهلم، مثلا حواسم نبوده. مثال بزنم، اولین چیزی که بچه یه نوجوان یه جوان باید بفهمه زحماتی که پدر مادر براش کشیدن. نکته اول، اگه به این شعور نرسه شما نمیتونید گفتگوی بعدی انجام بدین. وقتی مادر بچه میگه مثلا من هم زحمت تو کشیدم، میگه چه زحمتی؟ رخت تو که ماشین میشوره، غذا رو که پلوپز میپزه، مثلا تو چیکار میکنی؟ فکر میکنه مثلا یه حرکت مکانیکی میشه، مثلا خدمت کردن به بچه. اصلا نمیفهمه بعدن چی میخوایم بگیم با این بچه، ما تو چه فضایی صحبت کنیم. این نکته اوله که من به این شعور برسم که خدای متعال چقدر به من لطف کرده. اینا که عرض میکنم مستنداتش بسیار 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 زیاده. ببینید یکی از چیزایی که تو ادبیات دعا به ما آموختن حمد خدای متعال و شکر. قلیلا من عبادی الشکور، من از حمد غافلم. تازه منو برم فرض کردن، واجب کردن بر من که نماز که میخونم الحمدلله رب العالمین بگم. البته این آیه قرآنه ولی بگم دیگه، به سجده برم سبحان الله بگم، که یعنی تو خوبی، بدی هست از منه. این اولین گامه. اگر من امشب خدمت امام زمان علیه السلام رسیدم، به نظر میاد که زودتر از همه چی باید خودم آماده کنم که ابراز بکنم آقا من انشالله تا حدودی که چه عرض کنم. یه نوک سوزن از این دریای عنایات و الطاف شما و نعمتهای خدا رو فهمیدم، حس کردم. یک نکته دوم، ببخشید من قیاس به خودم میکنم ولی یکم دوستانه صحبت بکنیم. فکر کنم این بیماری، میگن کرونا همه گیر شده، فکر کنم بیماری همه گیره. نکته دوم اینه که اون نعمتهایی که به دادن خوب استفاده کردی؟ آبرو به دادن، جوانی به دادن، قدرت سخن گفتن دادن، بازوت سالم بود، پات سالم بود، چشمت، گوشت، زبانت کار میکرد، تونستی باری و برداری، مشکلی رو حل کنی؟ اون نعمت هایی که به دادن حق اونها رو ادا کردی؟ من بخوام بگم، میگم آقا حق اونا رو ادا که نکردم هیچ، من زیر صفرم. با نعمت هایی که من دادن من معصیت کردم. یه بار اتفاقی شما سر یه چیزی فهمیدین فلان کس این چیزی که داره میگه داره دروغ میگه، میخواد تو رو بپیچونه، بعد به روش آوردی، زایش هم کردی، آبروش هم بردی، هنر کردی. اگر خدای متعال به تو این فهم و هوشیاری رو داد که مواظب باشی سرت کلا نره، تو آبرو داری میبری. خب این هوشیاری ازت میگیرن، میشه دردت میخوره. نکته دوم اینه که پس به من نعمتایی که دادن، من نعمتایی که دارم از اونها استفاده کردم یا نکردم. الان خدمت امام رضا علیه السلام مشرف میشین، میرین عتبات خدمت امیرالمومنین علیه السلام، قبل از اینکه بگین آقا اینو به من بده، قبل چی باید بگین؟ بگین آقا اینا رو به من دادین، منم خوب استفاده نکردم. بعد بگیم باشه، حالا من گدام، اگه میخوام از سر کفران نعمت نیست، از سر این نیست که شما ندادید، گدا حریصه دیگه. ببینید به ما نگفتن دعا نکنید، به ما نگفتن اول بریم سوابقتون رو چک کنیم، اگه هرچی گرفتین خوب استفاده کردین بیان بعدی هم بهتون بدیم، به ما اینو نگفتن. ولی من که باید این شعور رو داشته باشم. لذا عنایت کنید، شب قدر شب بیدار شدن انسانه. یعنی احیا بگیرید، بیدار بشه قلب، برای اینکه من شعورم بره بالا. بازم من افتادم تو خط زرنگی و نمیدونم از کدوم مسیر برم، چی بگم، چی بخونم. الان دعای جوشن شما توفیق داشتین، خوندین، هزار اسم خدا رو به زبان آوردید، که حالا قبلا هم عرض کردم که علمای پیشین بعضی و بر این اسماء الهی شعر نوشتن. بین هر کدوم از این اسما یک کلیدیه بر عوالم، نه یه عالم. خب ده تا اسم با هم بی تناسب نیست. خب خیلی چیزا توش هست ما نمیفهمیم، یکی یکی اینا رو میگیم هر ده تا، بعد میگیم سبحانک تو منزهی، لا اله الا انت، بعد الغوث، بعد چی؟ خلصنا من النار یا رب. ببین چه افتضاحی زدم اومدم اینجا امشب. نه یک سال از اول عمرم، از اول هوشیاری و هوشمندی و حالا تکلیفم تا الان ببین چه کردم من. ببینید شب قدر چنین شبیه. بهترین حالت برای بچه اینه که بفهمه پدر مادرش برش چه کردن. بفهمه همشو که نمیفهمه، اصلا بفهمه یه پنجره هست اگه باز کنه شرمنده میشه ببینه. درسته؟ لذا شما وقتی دعا رو میبینید همش اظهار عجز و ذلت و استغفار و پناه بردن و من بدم و خدا تو خوبی و الحمدلله و ایناست. خدا بخیل نیست. امام زمان علیه السلام از این که من از حضرت چون تقاضا بکنم حضرت کلافه نمیشه. هیچ پدر مادری بلا تشبیه کلافه نمیشن. اشتباه نکنید. من نمیخوام راه دعا و طلب حاجت رو ببندم. میخوام دو ادب پیش رو، دو تا ادبی که لازمه ما پیشتر بهش توجه کنیم اون عرض کنم. بابا چقدر من دارم یه سال بد زندگی میکنم، بازم نشستم میگم بدیام بمونه، بازم بدین که بازم به این بدیام اضافه بشه. یعنی چی مثلا؟ لذا تو این شبا استغفار و شکر دو تا بال بسیار مهم من برای پرواز. البته پرواز نمیخوام به آسمون پرواز کنیم ما، چون همه آسمان امشب به زمین آمدند. اون آسمان که خبری نیست، الان خود صاحب عالم هم که یعنی رب و اون کسی که از جانب خدای متعال در واقع عالم به او سپرده شده و ولی خدا اوس امام زمان علیه السلام در زمینن، ملائکه دارن میان خدمت حضرت. خب عرض کنم که یکی از اون موضوعاتی که توی این مسیر من باید بهش توجه بکنم، یکی از نعمتهایی که باید بهش توجه بکنم و من توفیق داشته باشم امشب نسبت به اون متذکر شم، یه نعمت رو، یه موضوعی که شاید بین ماها مخصوصا بین جوانایی که توی مثلا حوزه‌های مسائل دینی و کارهای فرهنگی و تبلیغی و اینا خیلی درگیر ذهنشون، یه موضوعی که خیلی بین اونها رد و بدل میشه مخصوصا با این فضای مجازی دیگه خیلی آتش شعله ور شده، این که آقا کی حق میگه، کی باطل میگه، این درست میگه، اون درست میگه، اصلا ما گیجیم این کارو بکنیم نکنیم، شب قد این کارو بکنیم این کارو نکنیم. یه تذکری به من دادن قبل مجلس هم به اون بهانه اینو بگم، سر این قضایه اجتماعی که پیش میاد حتما شما هم درگیر بودین، خیلی آدم جملات متناقض میشنود و جملات رو در رو میشنود. الان مدتی یه عده از مسلمان ها رو توی جایی محصور کردن، محبوس کردن، دارن میکشن تو غزه یا جای دیگه اطراف، درسته؟ حالا حاشیه از سوریه و حاشیه از لبنان و فلان. من جایی بودم یکی از کسان میگفتش که نه آقا اینا که حالا بالاخره جمله رو ببینید، بالاخره مشکلاتی برای کسی پیش میاد این چیزا، بالاخره معلومه یه چیزی قبلا بوده، لابد حقشونه در این اتفاق میفته. ببین فردا تو اگه مریض چی دادت به راسمون این جمله رو بهت بگم خوشت میاد؟ زیر تیغ جراحی رفتی داد میکشی بهت بگم حتما یه مشکلی داشتی که سرطان گرفتی، مشکلی داشتی چشت نمیدونم آب مروارید آورد، یه چیزی دیگه. آخه خدا اینجوری صحبت کرد؟ یه فرمایش قرآن کریم داره برای اینکه من نسبت به خدا مؤدب بشم، به خدا بد نگم. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اونتا یادتون باشه فعل جمعه، فعل جمعه یعنی خودتون به جون هم میافتین، درسته؟ خودتون بنا سر هم میارین. ببینید این به من یاد دادن هر مشکلی پیش اومد استغفار کن، هر مشکلی پیش اومد بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، مشکل پیش اومد به خدا پناه ببر، اینا سر جای خوش محفوظ. ولی ببینید اون وقت اینجوری میگه، طرف مقابل میگه که خب آخه از کجا معلوم؟ من شاهد بودم، شما احتمالا شاهد بودین، مدت ها اینا بحث کردن راجع به این که آقا این حقه این باطله. بعد من خودم یه اخباری رو میشنه بعد کلافه میشه. اینا رو هم باز شما شنیدین، چند هفته پیش دیدم داره مثلا میگه که آره اسرائیل اعلام کرده ما به اون اهدافمون نرسیدیم، بعد اسرائیل اعلام کرده آره ما تو غزه شکست داریم میخوریم. این حق بازی رو نگاه کن، همجور آدم دارن میکشن، به اهدافمون نرسیدیم. هدف شما جز آدم کشی چیه؟ جز نسل کشی چیه؟ هدف دیگه ای دارین؟ خب این که دارین میکشین که، شما چیو میخواستین؟ شما که زمین که نمیخواین که. حالا بگذاریم که اونا حریصن بر دنیا، اونم میخوان، ولی به اون چه که میخوان که رسیدین، دارین بازم میرسین. هر بچه‌ای که میکشین دارین نسل رو قطع میکنین، حرس میکنید، درسته؟ درسته؟ هر زنی که میکشید دارین در واقع نسل رو قطع میکنید. اینا مسائل فقط سیاسی نیست. ببینید ما قرآن میخونیم ایام ها مبارک، حواسمون جمع باشه. قرآن کتاب قصه نیست آخر شب بخونی خوابت بره. قرآن اگه قصه میگه میخواد بیدارت کنه، میگه فرعون این کارو کرد، قبلی ها این کارو کردن، اقوام پیشین این کارو میکردن. تمام هدفشون این بود که کسی خدا آشناس، خدا خدا میکنه، او رو مقتون نسل بکنه، بین ببره به شیوه های مختلف. ما اینا رو خوندیم، اینا رو هم میدونیم. و بعد بازم میگه قرآن، میگه اهل بیت میگن، سیره اهل بیت اینو میگه، امیرالمؤمنین علیه السلام به حاکمیت میرسه اینو میگن، میگن آقا تو سر کله هم نزنین. درسته یا نه؟ ما باز به یه چیزی که برامون معلوم نیست چیه تو سر کله هم میزنیم، با هم اختلاف میکنیم. دقت میکنید؟ من به جون اون میفتم، اون به جون اون میفته. بعد یه چیزی که تو ماه رمضان قرار بود من یاد بگیرم که نماز خوندم بعدش میگم اللهم ادخل على اهل القبور السرور. باور کنید اگه به ما اجازه میدادن حاشیه بزنیم به این دعا، زیر به این دعا حاشیه بزنیم، زیر دعا می نوشتیم اللهم ادخل على اهل القبور اونایی که خوبن السرور، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اونایی که شیعن، اللهم اشف كل مریض اونایی که اینطورین، اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر. نمیزنین حاشیه میزنین دیگه. خب بلد نبودن به ما این با حاشیه یاد بدن؟ ببین من که زورشو که ندارم، توانشو که ندارم، تخصصشو که ندارم، حالا به فرض حالش هم که ندارم، از یه دعا کردنم زورم میاد. دقت میکنیم یعنی به کجا میبرن. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ من میخواستم وارد بحث شم، به مناسبت این تذکر گفتم اینو بگم یادم نره. خب میخواستم وارد بحث شم. چی میخواستم بگم؟ ببینید ما داریم تو این دنیا یه جوری زندگی میکنیم، بعد ابراز میکنیم آخه من نمیدونم حق چیه، باطل شده چیه، گیج شدم، هر کی یه چیزی میگه. من از شما سوال میکنم اگه قرار حق برای من روشن نباشه، آقا بقیه دین داستان خیاله؟ مگه خدا نیم بند خلق کرده؟ مگه حقی که از جانب خداست نیم بنده؟ مگه خدا نیم بند تکلیف میخواد؟ تو ببین حدودن که میدونستی این کارو باید بکنی چرا نکردی؟ خدا اینطوریه؟ خدا اینقدر عاجزه؟ خدا خدایی که از عهده بندش بر نمیاد؟ خدا خدایی نیست که حق رو بر بندش روشن بکنه؟ من چند تا آیه روایت میخونم تو همین فضا، دیگه تکرار نمیکنم این جمله رو، که شما این آیات روایت رو گوش کنید ببینید چه خبره تو دنیا. ببینید داستان اینه تو دنیا، هر کدوم از ما که اینجا نشستیم و هر کسی که روی این کره زمین داره زندگی میکنه، تمام انسانها، تمام انسانها حقی که مکلفند و روز قیامت از اونها سوال میشه، تمام اونها حق برشون روشن است از روز روشنتر. تمام داستان اینه، تو قرآن هم اینو میگه، تمام اونایی که به سوی باطل میرن و از حق روی گردانن همونا بهانه میارن واسه این کارشون. دقت میکنید؟ بهانه این که تو از طرف خدا نیستی چون بشری مثل ما هستی. به نظر شما این اصلا استدلاله؟ این درسته؟ ببینید قرآن داره اینا رو بیان میکنه ها. قرآن داره میگه من آیات میفرستم ایمان نمیارم. قرآن داره میگه، خدا داره میگه. خدا عاجزه؟ خدا آیه آورده من ایمان بیارم، بعد من میگم پناه بر خدا من نه. یه کسی میگه نه من ایمان نمیارم، قطعی روشن نشده برام. من حرف تو رو باور کنم، حرف خدا رو. اگر کسی گمان کنه روی کره زمین کسی داره زندگی میکنه حق و باطل براش روشن نیست، روز قیامت بازخواستش میکنه، این به خدا داره تهمت میزنه. ببینید شروع همه ارتباط با خدا، شروع همه این داستان ها اینه که شما براتون حق روشن باشه. درسته؟ خدا با التماس از ما چیزی رو درخواست نکرده. من چند تا روایت بخونم انشاءالله خدمتتون. من توفیق داشتم به مناسبت این مجلس، توفیق من این بود که آیاتی که در قرآن در موضوع حق در واقع خدای متعال در اون آیات فرمایشاتی آوردن، اونا رو در واقع من دیدم، بخشیش رو انتخاب کردم بتونیم با هم اینجا ببینیم و گفتگو بکنیم. حضرت فرمودن امیرالمؤمنین علیه السلام الحق ابلج منزه عن المحابات والمرایا. ببینید حق روشنترین چیزیه که نه نیاز به گفتگو داره، نه نیاز به مشورت داره، نه نیاز به این داره که نظر دیگران رو بفهمی. به این حق رو میدونید چجوری تصور کنید؟ حق رو مثل یک تیغ جراحی تیز تصور کنید. به این جایی میخوره میباره. حق نیاز به چیزی نداره. اگه حق نیاز به چیزی داشته باشه برای به اثبات حقانیتش، دیگه حق نیست. درسته؟ ببینید من احتیاج دارم برای اینکه خودم رو اثبات کنم، خودم به حق بچسبونم. حق که به جایی نمیچسبه که الحق من ربک. من بحث لغوی نمیخوام بکنم که در لغت حق به چه معناست. اینا بحثه پژوهشی برای نوشتن کتاب خوبه. من میخوام امشب ببینم چیکار کنم. امشب اینجا میخوام بلند شم. باز روایت دیگری بخونم از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن لا یستیقن القلب ان الحق باطل ابدا. محال 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 که قلب به این نقطه برسه که یقین کنه که حقی باطله. قلب رو میگن و فکر رو نمیگن. ما تو فکر بازی در میاریم، مقالطه میکنیم، توجیه میکنیم. قلب رو دارن میگن. خودت در تنهایی خودت ببین اگر قرار حق برای تو باطل بنماید یا باطل حق، پس تو دیگه مکلف نیستی که اصلا. برای چی نشستی اینجا؟ من اومدم از خدا عذرخواهی کنم بابت اون چیزایی که میدانستم درست خالی بستم، برای حرفایی که نمیدانستم حق بر زبان آوردم، برای تکفیرایی که کردم و نمیدونستم بی خودی خراب کردم اینو اونو، برای چیزایی که اومدم نظر دادم راجع به دین حق نبود، روشن نبود، نظر من بود. باشه نظرت نگهر دار، کسی با تو کاری نداره. چرا مردمو جا به جا میکنی؟ ببینید علت گیجی آدم ها جوونا علتش این نیست که حق معلوم نیست چیه، علتش که حرف زیاده. دیدین این جوونا وقتی میرن تو فضای مجازی یکم که میرن جلو گیجتر میشن، بعد چیزای دینی رو میذارن کنار. ما رو همینه دیگه. امشب یه نفر سوال نوشته بود برام فرستاده بود یه کلیپ. آقا کمیل معرفی کردن. کمیل ابن زیاد کسی بوده که در موقعی که حاکم بوده تو ایران دستور داده این میراثی که مال مثلا پادشاهان گذشته ایران بوده بزنن خراب کنن. بعدم میگه آیون حواستون رو جمع کنید، هر چی بهتون میگن باور نکنید راجع به مسلمونا. خب آدم حسابی مگه این جمله رو نگفتی؟ اقلا این پاورقی زیرش می‌نویسه کجا گفتی؟ خودت داری از شکمت حرف میزنی بعد میگی شما ها اعتماد نکنید، به تو اعتماد کنم؟ خب یه جوونی که اینو میشنود که مسلمونا اینن، نمیدونم اسیر میگیرن میکشن، یا بلدن بکشن یا بلدن تقاضای مرگ بکنن، اینا رو میگن تو فضای مجازی. یه جوون 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا اینا بشنوه بعد میگه حق روشن نیست. عزیز من حق روشنه برات، حق روشنه برات. نمیخوای زیر بارش بری. ولا یستیقن ان الباطل حق ابدا. محال کسی باطل رو حق ببینه. بزرگواران ببینید اینو نگین. شما نگین الان مثلا من یقین دارم که این میکروفون بهترین میکروفونه، خب ولی دیگری یقین ندارد. میگم باشه یقین ندارد، خب ندارد دیگه، دیگه نمیتونه بگه این نیست یا هست. باید بگه من نمیدونم. نمیدونم که مرگ نمیاره که، بگو نمیدونم دیگه. همه جا میخوام نظر بدم، همه جا میخوام من آخر حرفو بزنم. دقت کنین حق و باطل یعنی چی. حضرت فرمودن بین الحق و الباطل اربع اصابع، چهار انگشت فاصله است. اگه دیدی میشه حق، بگی شنیدم میشه باطل. باز این تذکر رو بدم، این بحث رو من برای چی توفیق داشتم انتخاب کردم. مشکلات ما مال این نیست که خدا حاجت نمیده. مشکلات ما مال این خدا حاجت ها رو میده. ما با این بد عمل کردنمون همه رو عبه میبریم، زایعش میکنیم، آدم ها رو خراب میکنیم، دین خدا رو خراب میکنیم، دهنمون باز میکنیم، هرچی از دهنمون در میاد میگیم. اینا روایت دارم عرض میکنم. حضرت فرمودن قلب آدم موقعی درست میشه، صاف میشه، استوار میشه، براه میشه که زبانش درست بشه. هرچی از دهنمون در میاد میگیم. امام صادق علیه السلام فرمودن که در ذیل آیه وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید که خدا بین آدمی و قلب او حائل می شود. یعنی چی؟ یعنی چی خدا حائل می شود؟ حضرت فرمودن یحول و بینه و بین ان یعلم ان الباطل حق. اون لحظه که میخواد سقوط کنه باطل و حق بیانگاره خدا حائل میشه نمیذاره. ببینید پناه بر خدا، این آدم به جایی میرسه که وقتی که امام حسین علیه السلام رو میکشن سر حضرت رو میبرن تکبیر میگه. ولی این همونایی هن که قبلش همه عبا داشتن که شریک خون حسین بشن، هیچکی جلو نمیرفت، میترسیدن. قبل ترش اینا اونایی بودن که بعضیشون با مصطفی بن عقیل بیعت کردن. لا اله الا الله. یعنی میشه آدم یه کاری بکنه که میدونه حق نیست؟ بله میشه. قرآن اینا رو داره میگه. امام صادق علیه السلام فرمودن ابا الله ان یعرف باطلا حقا. خدا عبا دارد از اینکه باطلی را حق معرفی کند. ابا الله ان یجعل الحق فی قلب المؤمن باطلا لا شک فیه. محال خدای متعال حق رو در قلب یه مؤمن یه باطلی بکنه که قطعا باطله، دیگه مولا درزش نمیره. فرمود در مورد کافران فرمایشی دارم. چند تا آیه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره یونس. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. خیلی عجیبه خدا به یه بشری بخواد وحی کنه. ببینید امروز چی رو تکفیر میکنن ها؟ مقامات رسول خدا، مقامات اهل بیت. مگه عجیبه خدا مقامات بده؟ چتونه؟ چی رو منکرین؟ قال الکافرون ان هذا لساحرون مبین. کافر میگه این به یقین یک ساحر خیلی واضح و روشنی. من از کافر میپرسم کافر تو سحر بددی؟ تو ساحر شناسی؟ تو تمام کار خارق العاده عالم رو میدونی که اون سحر کدوم نیست؟ خب معلومه داری دروغ میگی، نمیخوای بپذیری. سوره یونس آیه 76، فلما جاءهم الحق من عندنا، وقتی یه حقی از جانب ماه خدا میاد، قالوا ان هذا لسحر مبین. سبع آیه 43، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. ببینید هیچ کدوم نمیگن کجای حرف غلطه ها، هیچ کدوم نمیگن کجاش ایراد داره، میگن سحره. سحر میدونی یعنی چی؟ یعنی شوت کردن یه چیزی به یه تاریک خونه که نفهمین چیه. چون سحر رو که شما نمیتونید آنالیز کنید ببینید پلکانش چیه، که یه چیزه یه دفعه یه چیز دیگه میشه تو چشم تو. سوره صاد، بسم الله الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذکر، بعد آیه 4، و عجب و انجاهم منذر منهم و قال الکافرون هذا ساحر کذاب. سوره زخرف، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و انا بهی لکافر و انا بهی کافرون. و آخرین سوره، سوره احقاف آیه 7، و اذا تتلا علیهم آیاتنا و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین. چرا خدا اینا رو میگه تو قرآن؟ چرا میگه؟ چرا میگه؟ ببینید هیچ کس نمیاد بگه آقا من مثلا شکست خوردم، یارو تو جنگم که داره شکست میخوره تو اخبارش میگه آقا ما اینا رو زدیم این کارو کردیم، درسته؟ خدا علت دوام میگه ما آیاتونو میفرستیم تکفیر میکنه، آیاتونو میفرستیم اعراض میکنن و انگر و کل آیتن، هر آیه میفرستیم ایمان نمیارن. چرا خدا اینا رو میگه؟ میخواد ماها رو بشناسونه به خودمون. میگه تو سال 1402 میدونی چقدر به تو من فهموندم این کارو نکن، این غلطه، با مادرت اینجور حرف نزن، به اون اینو نگو، چقدر گفتم، چقدر پیچوندی. خدا ببخش من اینو میگم. ببینید خدا با بندهش یه فایلی داره، میگه ببین خودم و خودت، بیا راست بگیم به هم من چی کم گذاشتم برای تو. کجا یه کاری کردی که بعداً پشیمون بشی بگی اون موقع که می‌خواستم انجام بدم به هیچ عنوان نمی‌فهمیدم چرا اینجوری می‌کنی؟ ببینید، یا آدم شتاب زدگی می‌کنه، یا هواپرسته، یا میترسه از یک حاکمیت مقتدر مثل اصحاب کهف مثلا، اینطوریه دیگه، یا عشق و محبت کورش کرده، یا کینه و تنفر رو کور کرده. اینه که عرض میکنم همش عنوانه ها، بعد نمیتونه حق رو ببینه. یعنی از اون که بدش میاد یه حرف درست میزنه راجع به این، میگه با بره پی کارش. نه، اونی که منو دوست داره، اونی که با منه. یک روایات عجیب غریبی از امیرالمؤمنین علیه السلام است. از تو قرآن میگه حق اینطوریه، اگه به مزاج اونا خوش بیاد میپذیرن، به مزاجشون خوش نیاد حق رد میکنن. یعنی ملاک حق کیه؟ من. ملاک حق منم. چرا به پیغمبر میان میگن که اعتبر قرآنن، یه قرآنی بیار غیر از این، او بدل، یا یه جایشو دستکاری کن؟ چرا میگن؟ ببینید، اگه شما قرآن قبول ندارین کلام اللهه، این چه تقاضاییه؟ اگه قبول دارین کلام اللهه، این چه مدلیه که میخواد جا به جا بشه؟ این دروغ رو ببینید. به اونات قرآن رو میدونن، داره یه اتفاقی ایجاد میکنه در بین مردم. میگم بابا یه کمی دستکاریش کن دیگه، یه چیزی. اگه کلام عادی بود میگفتن هرچی دلت میخواد بگو. اینو نمیگن. یعنی یه جایی به نفع ما باشه، این به نفع ما نیست. قرآن میگه وقتی که خدای متعال وحده نزد اونها یاد میشه مشمعز میشن، بدشون میاد. اما وقتی که شرکایشون هم میگن، اون موقع چی میشن؟ یستبشرون، خوشحالن، آه خوب شد، حالا درست شد. عجب این انسان حق بازیه، عجب این انسان حق بازیه. یه روایت، یک بزنین چند دو تا آیه رو بخونم، بعد این روایت رو بخونم. سوره زخرف آیه 78، بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جئناکم بالحق، ما حق رو برای شما آوردیم. ولکن اکثرکم للحق کارهون. آقا بترس دیگه، ولی اکثر شما نسبت به حق کارهین، کره، بدش میاد، نمیخواد همراهش بشه. سوره مؤمنون آیه 70. ام یقولون بهی جنه، میگن که جن زده شده پیغمبر. بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون، ولی اکثر اونها نسبت به حق کاره هند. اینا کیان؟ زمان پیغمبر کیا با پیغمبر کشتی میگرفتن؟ مشکلشون چی بود؟ لقد جئناکم بالحق، حضرت فرمودن یعنی به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. ولکن اکثرکم للحق کارهون، ولی شماها نسبت به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام پس میزدین، رغبت نداشتین. بعد فرمودن دلیلش هم اینه که ان الحق ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. باز میرن توی آیه میگن فمن شاء فلیؤمن قل الحق من ربکم، یعنی ولایت علیین، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انا اعتدنا للظالمین آل محمد حقهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. نارا، ما برای اونها که نسبت به این چیزی که ما او رو حق قرار دادیم، در واقع ما برای اون آتش مهیا کردیم. اگه شما خدایی رو میپرستیم که نستجیر و بالله علکی میخواد بسوزونه، وقتتون رو تلف نکنین. چنین خدایی رو، خدای ببخشید، نپرستید. اون خدایی رو بپرستید که انقدر حق رو روشن کرده، انقدر حق رو تکرار کرده، انقدر حق رو نمایان کرده به شیوه‌های مختلف که دیگه جایی نمونده. جایی نمونده. شما یه بار یه جا تو تاریخ نشون بدید، مردم یک جا نشون بدید نسبت به پیغمبر تونستن یه ایراد بگیرن. ایراد توی زندگی انسانی عرفی دارم میگم، ما نه اصلا بحث الهی من نمی کنم. یک جا تو زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام یک جا پیدا کنین بشه به امیرالمؤمنین علیه السلام ایراد گرفت، یه جا پیدا کنین به سید الشهدا علیه السلام ایراد بشه گرفت. ببینید دلیلا خیلی روشنه ها. ببینید اگر امیرالمؤمنین علیه السلام نکته‌ای داشت، شما قطعا بدانید کشتن حضرت در مسجد هنگام سجده اصلا هیچ وجهی نداشت. خب می اومدی میبردی دادگاه دیگه. تو تاریخ شما ببین افرادو به چه بهانه‌ای میگرفتن میکشتن، به بهانه وای به تهمت. یه روایتی است من نمیخوام بازش بکنم، یه بار خلیفه دوم یه چیزی به امیرالمومنین علیه السلام میگه این کارو بکن، حضرت میگه من کار نمیکنم، میگه اگه نکنی میرم تو جمع چنین تهمتی رو در فحشا بهت میزنم که قتلت واجب بشه. چیه موضوع بحث ما؟ مظلومیت حقه. من میخوام بگم امشب اینو توجه کنین، مظلوم ترین چیز تو عالم حقه. هر معنایی میخوای بکنی بکن، میخوای خدا معنا کنی خدا معنا کن، میخوای آنچه که از سوی خدا آمده است اونو معنا کن، میخوای اون چیزایی که خودت فهمیدی درسته ولی زایش کردی پیش خودت، پیچوندی ماسمالی کردی توجیهش کردی، هر چی دلت میخواد بگو، بشین پیش خدای خودت منصفانه دیگه ببین چه خبره. به اصطلاح امروزی هم میگم ببین چند چندی. ببین آدم به این نقطه برسه دست شما درد نکنه، آدم به این نقطه میرسه تازه میتونه بگه خدایا ببخش، تازه میتونه بگه رب انی ظلمت تو نفسی، خودمو به گند کشیدم. ببینید گناه ظلم به خوده، بر کبریای خدا که گردی نمینشیند که، ظلم به خوده. رب انی ظلمت تو نفسی فاغفر لی، حالا من اومدم عصیان کردم تو مرا چاره کن. درست شد؟ اصلا بساط مهمانی خدا برای اینه، بساط مهمانی خدا برای اینه که من دوزاریم بیفته، کیم چیم کجام چیکار دارم میکنم. آخه چه معنی داره خدا ببخش، چه معنی داره خدا اینجوری هجوم بیاره به بندش به برکت و رحمت و مغفره. ببین تو تکون نخوردی یا میگه میبخشم، تو هیچ کار نکردی هیچی هم نخواستی میگه در رحمتم غرقت میکنم، تو اصلا عذرخواهی هم نکردی گفته جوهلتون من اهل کرامت الله، خدا تعویلت گرفته، تو زوقت نمیزنه حالتو نمیگیره، تو جمع نشستی همه میگن بکیا الله، تو هم میگی بکیا الله، اصلا بیروت نمیاره کی هستی، تو هم میری در اداد و ردیف خوبان داری میگی بکیا الله، اصلا قرآن نمیخوندی تو، حالا گرفتی گشتی بالای سرت، درسته؟ به کتاب کلمنزل و مافیه داره اینا رو میگی، درسته؟ باز میکنی اینا رو میگی، همه رو میپذیره. ببین شاید برگردی به انصاف، شاید برگردی خودتو ببینی، شب قدر باز شب این نیست که خدا بشه مجرم، شب این نیست که امام زمان علیه السلام بشه نستجیر رو برده آدمی که وظایفشو انجام نمیده تعطیل رسمی اعلام کرده، شب قدر این شبا نیست. من شخصی دارم حرف میزنم بزرگواران، تمام چیزایی که امسال من خواندم توی این فضای مجازی شنیدم از دیگران و گفتم باور کنید باید جوابشو بدم روز قیامت. این آیه رو خدمتون احتمالا شاید خونده باشم تو سوره نور، خیلی آیه عجیبیه، از این قبیل آیات که ما رو بیدار کنه متنبه بکنه خیلی زیاده تو قرآن، انشالله تلاوت میکنیم متنبه میشیم. تو سوره نور یه آیه هست خدای متعال میفرمایند اون کسانی که دوست دارن که فاحشه در میان مؤمنان شیوع پیدا بکنه، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا. یعنی چی؟ میگه میشه سوره نور آیه 19 ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا. ببینید تشیع الفاحشه در کفار یه بحثه، در بین دوست دارن بین مؤمنان فاحشه شیوع پیدا کنه، شایعش کنه. لهم عذاب علیم، یه عذاب دردناکی برای ایناست. چه آدم های بدی هن اینا، باید فرمود فی دنیا، لهم عذاب علیم فی دنیا، تو دنیا بعد میگه چرا گرفتارم، چرا زندگیم پیچیده است، چرا دادت به آسمون دیگه، نه عذاب علیم فی دنیا و الاخره، اونجا هم همینطور، الله یعلم و انتم لا تعلم، موزه به دهنت باش، خدا میداند تو نمیدانی. از حضرت سوال میکنه آقا این چه گروهی هن که دوست دارن فاحشه در میان مؤمنان شایع بشه؟ میگن از اونایی که غیبت میکنن، اونایی که میبینن دولتی غلطی کرده، میره یواشکی میگه پچ پچ میکنه، میگه این سخنانو میشناسی؟ من میشناسم، ما اون روز دیدم فلان. بعد میگه بابا نگو، میگه خودم دیدم. ببین من که عذاب میشم اگه اون کاری کردم سر جای خودش، اگه استغفار نکنم خدا نبخشه. ببین تو که خودتو بدبخت کردی. میگه آقا من دیدم. میگه همون که دیدی و گفتی میشه غیبت، در حالی که این داره چیزی رو شایع میکنه که نه تو دیدی نه میدانی، هیچ چی میگی یه ضرب. چرا نمیترسیم؟ چرا تکون نمیخوریم؟ چرا این وسیله فساد رو پیش خودم دارم؟ الان دست به دعا بردم، دارم استغفار میکنم، این پیش خودمه، من با این کلی معصیت دارم میکنم صبح تا شب. قرآن داره میگه، میگه عمده بدبختی های تو دنیا مال این که دهنتو نگر نمیداری، هرچی دهنت در میاد میگه. بعد به اسم سیاسی، به اسم نمیدونم فلان، برای چی میگی؟ برای چی کسی که نمیشناسی خرابش میکنی؟ برای چی چیزی که نمیدونی تحلیل میکنی؟ برای چی اختلاف میندازی بین مردم؟ برای چی مردم رو بی‌رغبت میکنی نسبت به دعای برای دیگران؟ کجای فرهنگ دعای ما به ما گفتن؟ یا آیه بخونم خدمتتون، من نمیخوام قیاس کنم خودمو. ببین خدای من به پیغمبرشون میگن عزیز دل من، برای منافقان استغفار بکنی سبعین مره فلن یغفر الله لهم، استغفر لهم او لا تستغفر. میخوای استغفار کن، میخوای نکن، 70 بارم استغفار کن، من نمیبخشم. ببین تو از دعا دست تو پایین نیار، فینکم مستجاب و دعوی نشستی دعا کنی، میگه شاید اینها دشمن فلان باشن چرا دعا کنم. ببین چجوری آدم رو تو تنگینا میذارن، ببین چجوری آدم رو میبندن. خدا تو مارمزون داره به من یاد میده ببین وسیع باش، ببین یکم به خودت نگاه کن، همون بدیایی که تو دیگران میبینی من خودم دارم میگم، تو خودتو، خودتو ریشش هست، اصلش هست، بیشتر از اونها هست، خودتو جمع کن. این میشه بیداری شبهای ماه مبارد. یعنی اگه شما متحیر نشستین، چشمتون همینجوری خیره داره نگاه میکنه، من کیم؟ من چرا اینجوریم؟ من چرا اینقدر متوقعم از خدای خودم؟ من چرا فکر میکنم خوبه منم فقط؟ میدونید آدمایی که با این مزاج میرن جلو، اول مردم کره زمین رو دو نیم میکنن، میگن نمیدونم مسلمان و غیر مسلمان، بعد تو مسلمان همینجوری میرن جلو تا همسایه‌هارم تیکه میکنن، تا خودشون هم تیکه میکنن، فقط خودش میمونه. خدا اینو خواست. امیرالمومنین سفره انداخت این کارو کرد، امام حسن سفره مینداختن علیه السلام این کارو کردن، حضرت خدیجه مالشون رو دادن به پیغمبر، گفتن ببین فقط برای اون کسایی که خالص نماز شب میخونن فقط برای اونا خرج کن. دشمنان امیرالمومنین خوردند، ها، همونطور که روزی خدا رو میخوره. پناه بر خدا. ببینید اینا مال اینی که من محور عالمم، من عرضم رو جمع کنم. حق روشنترین امریست که در عالم وجود داره، حق برای هر کسی به صورت شخصی کاملا روشنه. خدای متعال اجازه نمیده کسی حق و باطل بینگارد و یقین کنه، خدا اجازه نمیده کسی باطل و حق بینگارد و یقین کنه، خداییست، مگر خودش پافشاری کنه، فریاد بزنه، بگه و اون عمل رو انجام بده، درسته؟ بشه شمر، درسته؟ میگه تو که داشتی همه رو ملامت میکردی، بدبخت، داری از گودی قتلگاه میای بیرون، خنجرت خونین، رأس مطهر دستت، چرا میلرزی؟ میگه یه صدایی شنیدم. تو که این صدا رو شنیدی؟ تو که این صدا رو شنیدی هر گودی قتلگاه؟ نشنیدی صدای مظلوم مادر حسین؟ خب چرا این سر رو بریدی؟ ببین این صدا رو هر کس تو عالم میشنید از پا میافتاد. این صدا فقط برای تو آمد، برای هدایت تو آمد. ببین تو که بر سینه حسین نشسته ای، او داره بهت میگه اسخونی شربتن من الماء، چیزی زیادی ازت نمیخواد، یه جرعه آب من بده، اون میخواد بار تو رو سبک کنه. چی میشد این کارو میکردی؟ بعد حالا باش آب نمیاری، این جمله چیه؟ حضرت میگن من میشناسی؟ میگه آره میشناسم، پدر تو ساقی کوثره، برو بگو بابات سیراب بکنه، از دست من آب نخواهی گرفت. حق براش روشن نیست؟ چرا؟ چرا؟ از روزم روشن تره براش، از روزم روشن تره براش، درسته؟ این برای پسترین آدم، برای اشغل اشقیا، برای ابن ملجم، ابن ملجم که قبل از اون براش روشن بود. حضرت بهش گفتن ابن ملجم تو اونو میکشی. به حضرت گفتن شما چرا انقدر به ابن ملجم محبت میکنید؟ چرا براش یه شکل خاصی خلاصه وی آی پی بهش میرسین؟ حضرت گفتن شاید برگرده، شاید دست از این کار بکشه. بعد امیرالمومنین ضربت خورده، حضرت میگن اگه من زنده بودم دست به ابن ملجم نزنید، خودم میدونم باش چیکار کنم. نمیدونم چیکار میخواستی بکنی یا امیرالمومنین، ولی اگه من رفتم حکم خدا رو که نمیشه زیر پا گذاشت، همون حکم خدا رو انجام بدین. یک ضربت، هیاهو نکنید، شلوغ نکنید، آدم کشی نکنید. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.